اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نفس آخر، نویسنده حمیدرضا عباسی، بازیگران میرطاهر مظلومی، رضا عمرانی، شهین نجفزاده، ایوب آقاخانی، محمد رضاعلی، امین بختیاری، بهادر ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، اکبر مولایی، سیما خوششم، بیتا خارستانی، شیما جانقربان، مهدی نمینی مقدم، نسرین زاره، مهدی گیاهی، کامیار محبی، نورالدین جوادیان. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پنجم،
با سلام به شما شنوندگان عزیز، با قسمت دیگر از نمایش نفس آخر در خدمتتان هستیم. در قسمت قبل شنیدیم که مولود به دلیل احساس خطر از جانب نادری به منزل اکرم قهرمانی می رود و اکرم از او می خواهد تا برای مدتی آنجا بماند و مولود نیز می پذیرد. از سوی دیگر شنیدیم اکرم برای مولود تعریف می کند که درد و رنج او را درک می کند، چرا که همسر او نیز در جریان مبارزات 15 خرداد سال 42 و تبعید امام خمینی توسط عوامل ساواک به شهادت رسیده است. از سوی دیگر شنیدیم که تلاش نادری برای یافتن مولود نیز به نتیجه نمی رسد و از طرف دیگر خونسردی و خیشتنداری دخترش لاله نیز بیشتر او را آشفته می کند. در ادامه نیز شنیدیم جمشید نیازی که از ماموران زیر دست نادری است به او اطلاع می دهد که به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می دهد لاله در طول اقامتش در آلمان جزء دانشجویانی بوده که با انجمن اسلامی آن دانشگاه در ارتباط بوده و این خبر به شدت نادری را می ترساند و از جمشید می خواهد تا این مسئله را با هیچ کس در میان نگذارد و نیز در ازای وعده هایی که به او می دهد از او می خواهد تا دخترش را تحت نظر داشته باشد و برای این کار هر دو به این نتیجه می رسند تا جمشید به عنوان یک دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه نفوذ کند تا هم لاله را زیر نظر بگیرد و هم تلاش کند تا با علی قهرمانی ارتباط برقرار کند تا بتواند از طریق او به تشکیلات عبادی و موحد نفوذ کنند. از سوی دیگر شنیدیم که نادری به تیمسار اسدی قول می دهد تا به محض اینکه مولود را پیدا کند او را در یک بیمارستان روانی بستری کند تا دردسر ایجاد نکند. اسدی نیست که برای بیماری سرطان خود به آمریکا می رود به نادری می گوید در صورت انهدام تشکیلات موحد او پاداش خود را خواهد گرفت و در ساواک به مقام بالاتری خواهد رسید.
مولود خانم.
بفرمایی نکرم خانم.
مزاحم که نیستم.
اختیار دارین. این چه حرفیه؟ فعلا که اینجا من مزاحمتونم. بفرمایید، بفرمایید بشین.
چشم. داشتین کتاب میخوندی؟
خیلی وقت کتاب نخوندم. این کتابو کاظم یه هفته قبل از دستگیریش بهم داد. برم زیر گاز روشن کنم یه چایی.
بشین مولود خانم، چایی نمیخوام، فقط اومدم یه سر بهت بزنم. شبای زمستون بلنده، اینجا تنها نمونیم، هر وقت خواستین بیاین پیش ما.
ای بابا، من که دم به دقیقه مزاحمتونم.
خلاصه اینجا غریبی نکنیم. میدونم این خونه کلنگیه، شما هم به اینجور جاها عادت ندارین، اما خب این که ازتون خواستم اینجا بمونین واسه این بود که نمیخواستم تنها برین توی آپارتمان زندگی کنین. آدم که تنها میشه هزار جور فکر و خیال میاد سراغش.
بله، اینجا خیلی احساس آرامش میکنم. خونه با صفاییه. نمیدونم واقعا اگه شما نبودین با اون وضعیت آشفتهی که داشتم چی کار باید میکرد.
این چه حرفیه مولود خانم، وظیفه‌مون بود. تازه مگه چی کار کردیم؟ این دوتا اتاق گوشه این خونه خالی افتاده بود، کاری نکردیم که.
خدا از خواهری کمتون نکنه، شما که هر کاری از دستتون برمی اومد برام انجام دادین. شما، علی آقا، سارا خانم، راستش نمیدونم با چه زبونی از این همه محبتتون تشکر.
این حرف رو نزنین مولود خانم. آقای محتشمی خدا بیامرز فقط استاد علی نبود، حکم برادر بزرگشو داشت. از روزی که علی با آقای محتشمی آشنا شد همیشه حرفش توی این خونه بوده. علی هنوزم میگه جای آقای محتشمی هیچ وقت اون دانشگاه پر نمیشه. ولی چه میشه کرد؟ تا شاه و اربابای آمریکاییش تو این مملکت حکومت میکنن، این در روی همین پاشنه میچرخه. تحمل اینجور آدم ها براشون سخته دیگه.
کاش این چیزا رو زودتر میفهمیدن. این چند ساله هر وقت میدیدم کاظم ناراحته، فکر میکردم به خاطر اون تصادف و از دست دادن خانومش. فکر میکردم بالاخره یه روزی دوباره ازدواج میکنه و غم و غصهش تموم میشه. نفهمیدم کاظم غم و غصهش درد و رنج این مردم.
راحت باش عزیزم، راحت باش.
میتونی؟ الان از این ناراحتم که حتی سر خاکشم نمیتونم برم. مطمئنم مامورای ساواک اونجا رو تحت نظر گرفتن. مامورایی که با دستور شوهرم اونجا کشیک میدن، این بیشتر ناراحتم میکنه.
اینقدر خودت رو اذیت نکن مولود خانم.
آخه چجوری؟
توکلت به خدا باشه، این روزا تموم میشه. این رژیم دیگه داره نفسهای آخرش رو میکشه.
اما به این آسونی هم نیست اکرم خانم. زندان ها هر روز داره پردر میشه، تو هر تظاهراتی عده دارن کشته میشه. شاه برای سرکوب این مردم هر کاری میکنه، حتی اگه لازم باشه تانکای ارتش هم میان تو خیابونا. نمونه شوهر خودم به خاطر رسیدن به قدرت حاضر شد برادر زنش رو از بین ببره. اون وقت انتظار دارین به مردمی که تو دستشون هیچی نیست رحم کنن؟
درست میگی مولود خانم. این مردم با دست خالی دارن با شاه می جنگن. اما چیزی که این مردم دارن ایمانشونه. تو این چند ماه روز به روز جمعیت تظاهر کننده ها بیشتر شده، دیگه هیچی جلو در این مردم نیست. به جز سرنگونی شاه هم به هیچ چیز دیگه ای رضایت نمیده.
اما شاید تا اون روز نتونم دخترم رو ببینم، خیلی دلم براش تنگ شده. مطمئنم اونم الان داره خیلی عذاب میکشه.
یه کمی صبور باش، توکلت هم به خدا بشه، اون روز زیاد دور نیست. کیه؟
مانا، ماما.
بیا مادر، بیا.
شب بخیر مولود.
شب تو هم بخیر عزیزم. چرا زحمت کشیدی دخترم؟
چه زحمتی؟ منتظر بودم شما و مامان بیاین اون طرف، دیدم خبری نشد، اینه که مزاحمتون شدم.
دستت درد نکنه سارا جان.
حالتون خوبه؟
آره خدا رو شکر بهترم. مامانت حسابی هوامو داره.
نه بابا، مولود خانم داشت کتاب میخوند، اومدم اینجا طبق معمول افتادم به پرشونگی.
خب سارا خانم چه خبر؟ درس خوب پیش میره؟
ای بد نیست. راستی امروز رفتم دانشکده فنی، لاله خانم رو دیدم.
باش حرف زدی؟
خب خیلی وسوسه شده بودم باهاش سر صحبت رو باز کنم، اما گفتم قبلش هم با شما هم با داداش علی مشورتی بکنم.
کار خوبی کردی. یعنی میگم به احتمال زیاد تو الان باباش از همه چی با خبر شده، برای همین هیچ بعید نیست که تحت نظر باشه.
آره علی هم همینو به هم گفت، اما بالاخره یه راهی پیدا میکنیم که بتونه بیاد شما رو ببینه.
سارا مادر جا، خیلی باید مراقب باشی.
میدونم ماما، خب برای همینم هم به لاله خانم نزدیک نشدم.
یعنی میشه بتونم ببینمش؟
اگه بخواین من فردا باش حرف میزنم و از حال و روزتون بهش خبر میدم، اما اینکه بخواد بیاد اینجا یه حرف دیگه است. در ضمن باید یه جوری اونم بهم اطمینان کنه. خب چون با این وضعیت مطمئنم لاله هم به هر کسی اعتماد نمیکنه که باش در مورد خانواده‌اش حرف بزنه.
ببین این گردنبند رو اگه بهش نشون بدی خوب. بهت اعتماد میکنه. خیلی قدیمیه، یادگار مادرمه. فقط میخوام مطمئن بشه که اینجا حالم خوبه و جام امنه. فکرشم نمیکردم یه روزی هر دومون توی یه شهر باشیم و نتونیم هم دیگر رو ببینیم.
نگران نباشین، ایشالله یه رای پیدا میشه که هم دیگر رو ببینیم.
ایشالله. راستی سارا جان، مادر علی کجاست؟
با آقا اسماعیل تو زیر زمینه.
تو اینجا پیش مولود خانوم بشین، من یه سر برم ببینم به چیزی احتیاج ندارن. از زور تا حالا یه بند دارن کار میکنن. چند بارم دستگاهشون خراب شده، همش پای دستگاه وایسه.
باشه ما.
دستگاه چی؟
دستگاه تکثیر واسه چاپ اعلامیه. با اجازتون من میرم یه سری بهشون بزنم. نهار و شام درست حسابی هم که نخوردن. فعلا با اجازتون.
خواهش میکنم. بگیرم.
علی آقا.
بله.
از این اعلامیه چند تا کپی بگیرم؟
ببین چقدر کاغذ داری. حواست بشه هر 5 تا اعلامیه باید تکثیر بشه.
این کاغذامون که تمام بشه بعدش به مشکل می‌خوریم.
آخ، ترساج آقای عبادی گفتن یکی از کسبه‌های بازار قرار فردا شب یه مقدار کاغذ برام تهیه کنه.
جدی؟ نمی‌دونستم. جاش کجاست؟
خب اون بنده خدا که کاغذا رو حتما میاره، ولی بعد فکر کنیم بریم کجا تحویلش بگیریم. گاراژ حاج آقا امیر خیلی خوب بود. حیف که لو رفت. نمیدونم تو جایی سراغ نداری؟
چقدی هست؟
فعلا یه وانت باره.
نمیشه مستقیم بیاره همینجا؟
تو این زیرزمین که جا نمیشه. بعدش هم اگه یه وقت خدایی نکرده لو بره، تمام دستگاهی زیراکس و تکثیر نوارم از دست میریم. بعد ببریم یه جای دیگه. تو بعدش خورد خورد با موتور بیاریمش اینجا. انبار مسجد هم خوب بود، ولی بعد از جریان آقا کاظم کلانتری اونجا رو هم زیر نظر گرفته.
علی آقا من با بابام صحبت میکنم، میبریمشون مغازه بابام.
آهنگری بابات؟
تو اون گاراژ یه انبار هست که خالیه، هیچ کس هم شک نمیکنه.
خب آخه تو اون گاراژ غیر از آهنگری شما 4 تا مغازه دیگه هم هست.
آه همشون از بچهای هیئتن.
میدونم مغازه دارا شدم، های مطمئنی هستن. مشکل اینه که رفت آمد تو اون گاراژ خیلی زیاده.
حاج حسین که میشناسی، صاحب گاراژ میگم.
آره
حاج حسین حواسش جمعه، آدم مطمئنی هم هست. تو کارهای خیرم کم نمیذاره. حتی اگه لازم باشه مطمئنم ساختمون بالای گاراژ هم برای تشکیل جلسات در اختیارمون میذاره.
جدی میگی؟ من میدونستم آدم مؤمن و با خداییه، اما اینکه حاضر بشه به آدمای سیاسی کمک کنه اونم تو این وضعیت، خب قضیهش کمی فرق میکنه دیگه. میدونی چی میگم اسماعیل؟
علی بلد. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ اصل مشکل مردم با این حکومت رواج فساد و بی‌بندوباریه. برای همین هم شاه و سواک بیشترین وحشت رو از گروه مذهبی دارن. چون میدونن که مردم پشت گروه مذهبی ایستادن.
آره حق با توئه. از روشن فکر و دانشگاهی گرفته تا روحانی و مردم کوچه بازار، همه به ماهیت این رژیم پی بردن. بله
علی جون، مادر خسته نباشین بچه.
سلامت باشی آش خانم.
چی شده ماما؟
میگم مادر گرسنه‌تون نیست؟ شما که نهارم نخوردین، میخواین شامتونو بیارم همینجا؟
نه مامان، یکم دیگه کارمون تموم میشه میایم بالا.
مادر فکر خودت نیستی، لااقل فکر آقا اسماعیل باش.
آش خانم ما که غریبه نیستیم، همیشه هم به شما زحمت میدیم.
چه حرفی آقا اسماعیل.
میگم مادر حال مولود خانم چطوره؟ خوبه؟
الحمدلله بهتره. اتفاقا الان یه سر بهش زدم، خداشکر داره بهتر میشه. هرشان آدم داغ عزیزشو که نمیتونه فراموش کنه مادر. از یه طرف داغ برادر و پدر، از طرف دیگه این که نمیتونه دخترشو ببینه. خب سخته دیگه. من خودم مادرم، میدونم بنده خدا چی داره میکشه. اگه میتونست دخترشو ببینه بازم یه کمی آروم میگرفت. چی میشه کرد؟ زن بیچاره بد جوری گرفتار شده.
حالا مامان بذار ببینیم اوضاع چجوریه، بلکه بشه یه ترتیبی داد که بتونن هم دیگر ببینن.
خیر ببینیم مادر. اگه دخترشو بتونه ببینه از این افسردگی بیرون میاد.
اما اکرم خانم این کار خیلی خطرناکه. یعنی اگه اینطور که مولود خانم میگه شوهرش یعنی نادری دنبالش میگرده، یقین بدونین دخترشو تحت نظر داره.
حالا پناه بر خدا. آره. ببینیم چی میشه. خیلی خب من دیگه مزاحمتون نمیشم. پس مادر غذاتون آماده است؟
باشه مادر، ممنون.
ای بابا
اسمیل
جونم،
یه چیزی میخواستم ازت بپرسم.
در مورد چی؟
در مورد خانم محتشمی. تو یه جوری ازش حرف میزنی انگار نسبت به شک داری.
راستشو بخوای آره علی آقا،
واقعا به شک داری؟ مولود خانم خواهر استاد محتشمی خدا بیامرزه ها، یادت رفته؟
مسئله این نیست علی جون، من حرفم چیز دیگه است. ببین برادر من، کار ما شوخی بردار نیست. الانم که خودت بهتر از من میدونی ساواک مثل سگ هار داره همه جا رو بو میکشه.
خب
یه نگاهی به دور من بنداز، ما داریم تو این یه وجب جا کار میکنیم. چرا؟ برای اینکه جای قبلیمون دیگه امن نیست. توی مسجد، توی کتابخونه، توی دانشگاه، خلاصه همه جا آدم احساس میکنه دوتا چشم دارن آدمو میپان. بازم برات بگم،
حالا اینایی که میگی چه ربطی به خانم محتشمی داره؟
ربط داره علی جون، شاید اصلا به عمد اینجاست که سر از کار ما در بیاره.
معلومات چی داری میگی؟ داری رسما خواهر استاد محتشمی و متهم به خبرچینی میکنی؟ بابا ای والا دست درد نکنه.
تو چرا بد برداشت میکنی؟ منم به اندازه تو به استاد محتشمی علاقه داشتم. برای هممون یه برادر بزرگتر بود. مولود خانم هم مثل مادر منه. مشکل من با شوهرشه، نادریه. هر جور که حساب کنی تا همینجاش هم ریسک بزرگی کردی که مولود خانم الان توی این خونه است.
این زن در هم شکسته با اون اوضاع روحی کجا رو داشت بره؟
اما اینم در نظر داشته باش که شوهرش یه ساواکی رده بالاست. اگه شده این شهر رو مثل یه قالیچه تکون میده تا زنشو پیدا کنه. تو اصلا به این قضیه فکر کردی؟ اون وقت خودت حساب کن که جون چند نفر این وسط الان در خطره.
برای که ما انتخاب کردیم هر لحظه ممکنه یه اتفاقی برامون بیفته. این که چیز تازه‌ای نیست. ما این راهو انتخاب کردیم، باید پاش وایسی.
اما با بودن مولود خانم تو این خونه احتمال خطر رو بیشتر کردیم.
تو هیچ فکر کردی که اگه نادری دستش به این زن برسه باش چی کار میکنه؟
چی بگم والا؟ از یه سابقه با سابقه مثل نادری هر کاری برمیاد.
به خصوص که الان با کشتن برادر زنش نشون داده که برای پیشرفت تو این سیستم حاضره هر کاری انجام بده. یه هفته بعد از اینکه اومد اینجا میخواست بره، داشتی آپارتمان اجاره میکرد.
بهم نگفته بودی؟
مامانم اینجا نگهش داشت. راستشو بخوای منم اولش مثل تو فکر میکردم، اما بعد دیدم مادرم راست میگه. با اوضاع روحی خرابی که داشت حتما نادری پیداش میکرد. الانم مسئولیت این کار هرچی که باشه برمیگرده به من و مادر و خواهرم. تو اگه احساس خطر میکنی میتونی ازمون فاصله بگیری.
معلوم از چی داری میگی؟
ما داریم برای آزادی مردم فعالیت میکنیم. مولود خانم هم یکی از همین مردمه. حالا اینکه شوهرش سواکی یه چیزی رو عوض نمیکنه. اون برای مبارزه هزینه بالایی داده. شوخی نیست که آدم پدر و برادرش رو توی یه هفته از دست بده.
حق با تو. توکل به خدا. ایشالا که مشکلی پیش نمیاد. من برگردم سر کارم. امروز چقدر سل شلوغه.
آره.
کجا بشینیم؟
آه خیلی اون طرف یه میز خالی شد. بیا بیا
علی، بالاخره با استاد صبوری حرف زدی؟
آره، گفت تعداد دانشجو هم زیاده.
یعنی چی؟
فکر کنم بهونه آورد.
برای چی؟
ازش گمونم زیاد از من خوشش نمیاد. از این فوکل کراواتی هاست. میونه خوبی هم با آقای محتشمی نداشت. اسمایل نمیدونم، شاید واقعا وقت نداره. حالا فعلا غذامونو بخوریم یه کاریش میکنیم.
این پایانامت هم مصیبتی شده ها.
آره نمیتونم موضوعی رو که دلم میخواد کار کنم. 10 موضوع دادم دانشکده همشون رو رد کردم تا بالاخره یه موضوع بی خاصیت رو قبول کردم. حالا هم که با استاد صبوری صحبت کردم اینجوری جوابمو داد. بسشت خودم هم دل و دماغ کار کردن روی موضوع رو ندارم.
علی این بابا رو میشناسی؟
کی؟
همین که داره میاد این طرف.
آه این؟ نه اما 2 میشه تو دانشکده میرمش. البته چند دفعه بیشتر ندیدمش.
حتما از بچه های فوق لیسانسه. این بار داره میاد سر میز ما.
خب میبینی که همه میزه پره.
سلام علیکم.
سلام.
ببخشید اجازه هست؟
بابا برادر من سلف سرویس دانشگاه این حرفا رو نداره که. بفرمایید.
خیلی متشکرم. دیدم گرم صحبتتون، گفتم یه وقت مزاحم نشم.
نه آقا راحت باشین، والا ما که اینجا همه دانشجوییم این حرفا رو با هم نداریم.
بله.
شما رو نمیدونم.
منم خب دانشجوام، وگرنه اینجا چیکار میکردم؟
بله
جمشید نیازی.
خوشوقتم. منم علی قهرمانی هستم.
ببخشید انگار تازه اومدین این دانشگاه.
آقا بذار بنده خدا نهارشو بخوره.
نه دوستتون درست میگم. بله من تازه اومدم اینجا جناب
اسماعیل یگانه هستم.
بله آقا یگانه، من تازه اومدم دانشگاه تهران.
بله چند باری تو دانشگاهی دیدم.
جدا؟
بله.
پس شما هم رشتهتون حقوق سیاسیه؟ دانشجوی فوق لیسانسی؟
من 6 میشه تو این دانشگاه هم.
آها
ما دیگه جز پیر مردای دانشگاه شدیم.
اختیار داریم پس به سلامتی آخرای درستون.
والا قاعدتا باید اینطوری باشه، اما انگار همه چی دست به دست هم دادید که حالا اینجا مهمون باشید. آقا سرتون رو درد نیارم، قصهش طولانیه.
شما هم باید دانشجو فوق باشین درسته؟
بله اتفاقا منم درگیر پایان نامه.
ببخشید اما تا 2 قبل شما رو تو دانشکده ندیده بودم.
راستش داستان تحصیلم طولانیه. خلاصش این که از دانشگاه شیراز اومدم اینجا.
اما لهجه شیرازی ندارین ها.
من که بچه تهرانم. اما لیسانس و فوق لیسانسم و شیراز خوندم. بعدش یه مشکلاتی برام پیش اومد که مجبور شدم بیام تهران. خلاصه یه ترمی هم بابت گرفتاریام مرخصی گرفتم. حقیقتش مادرم بیماری سختی گرفت. خواستم روزهای آخر پیشش باشم. یعنی تازه هم مادرم از دست دادم.
خدا رحمت شما کنه.
خدا رفتگان شما هم بیامرز.
آقا جمشید خیلی شرمنده به خدا، قصد ناراحت کردنتون رو نداشتیم.
نه بابا اختیار داریم، به هر حال یه جورایی تازه واردم دیگه، این صحبت ها طبیعیه که پیش بیاد.
خب قضاتون هم سرد شد.
اتفاقا میلی هم نداشتم، بیشتر قصدم این بود که با بچه های دانشگاه آشنا بشم که الحمدلله شما رو زیارت کردم.
ما از آشنایی با شما خوشحال شدیم، به خصوص که هم رشته هم در اومدیم.
آره واقعا.
بگم حالا پایان نامتون رو با کدوم استاد گرفتیم؟
راستش دانشکده پیشنهاد کرد با استاد صبوری بگیرم، البته خودم ترجیح میدادم با استاد صدیقی کار کنم، اما یه جورایی دانشکده موافقت نکرد. میدونین جالب اینه که علتش هم بهم نگفتن. اما خب منم چاره‌ای نداشتم دیگه. چی بگم، فکر کنم مشکل دانشکده با استاد صدیقی بیشتر سیاسیه.
تو این مدت کم انگار اطلاعات زیادی از دانشکده پیدا کردی.
نه اونقدر، اما خب کم و بیش مختصر آشنایی از اساتید دانشکده دارم. راستش خیلی دوست داشتم پایان نامم و با مرحوم استاد محتشمی بگذرونم. واقعا حیف شد.
آقای محتشمی رو میشناختین شما؟
بله اواخر دوره لیسانس هم با آقای محتشمی آشنا شدم. یه ترم به عنوان استاد مهمان میومد دانشگاه شیراز، منم از شانسم باهاشون یه درس گذروندم و خلاصه با هم ارتباط داشتیم. واقعا حیف شد، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. منظورم درس و این حرفا نیستا، چیزای خیلی مهمتری ازشون یاد گرفتم. بگذاریم، دارم سرتون رو با حرفام درد میارم.
نه بابا این چه حرفیه، داریم استفاده میکنیم. پس با این حساب استاد محتشمی رو خیلی خوب میشناختیم.
شما که خودتون باید بهتر بدونید آقای محتشمی با دانشجوهاش رابطه خیلی خوبی داشت. البته نه همه ها، اما بیشتر بچه ها جذبش میشدن. یه مؤمن واقعی بود.
راستی توی مراسمی که تو دانشگاه براشون برگزار شد شرکت کردی؟
بابا اسماعیل جان این چه سوالیه میپرسی؟
نه بابا چه ایرادی داره، دوستتون حق داره بپرسه. هممون میدونیم مملکت تو چه وضعیه. ساواک هم که بیکار ننشسته، آدم باید مراقب باشه. بالاخره نه متاسفانه تو مراسم ختم استاد محتشمی نتونستم شرکت کنم. درست همون زمانی بود که من سخت درگیر بیماری مادرم بودم. راستش این که دستگیرش کنن زیاد برام دور از ذهن نبود. آقای محتشمی آدم شجاعی بود که از این رژیم هیچ ترسی نداشت.
بله.
اما وقتی خبر شهادتش رو شنیدم واقعا شوکه شدم. راستش بخواین هنوزم باورم نمیشه. برام خیلی سخت بود.
آره. آره همم.
اما مهم اینه که راهش ادامه داره. من مطمئنم شاگردای زیادی تربیت کرده که نمیذارن هیچ وقت صدای آقای محتشمی خاموش بشه. ببخشید. اسکی خیلی مزاحمتون شدم.
نه چه مزاحمتی؟
میدونین چه جوری بگم، خیلی وقت بود که میخواستم با یه نفر در مورد استاد محتشمی حرف بزنم، اما خب دوروبرم خیلی خالی شده. راستش چند تا از دوستام تو شیراز گرفتار شدن، منم یه جورایی قصر در رفتم. البته فعلا.
چطور مگه؟
ببخشید این حرفو میزنم، اما شاید معاشرت با من زیاد به صلاحتون نباشه. در حال معذرت میخوام، از آشناییتون خوشحال شدم. خداحافظ.
به سلامت.
چی شد؟ چی یه دفعه رفت؟
انتظار داشتی چی کار کنی؟ بار اول بود که ما رو میدید.
اما حرفشو زد. فکر کنم از خودمون باشه علی آقا.
فعلا نمیشه قضاوت کرد، اما بالاخره معلوم میشه.
همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی و دست باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و ننگ زنان، به سلامت ایران جوان. به سلامت ایران جوان. به سلامت ایران جوان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.